موقعا میدیدن موقعا سیستم غذایی ایران در اختیار اونا قرار داشت، در دربار نقش تعیین کننده بازی میکردن، اونا داشتن اونا دیدن که میدیدن که پایگاه تودهیشون داره از بین میره، چون مسیحیت همونجور که در روم خیلی سریع رشد کرد در ایران هم شروع کرده بود به رشد کردن.
بفرمایید.
عرض کنم که گفتم که در ایران پیش آریایی یا میگم به اونجا آریایی ها بیان و در ایران حکم بشن، دولت های دیگری هم در مناطق مختلف ایران وجود داشتن و بعضی از این دولت ها تونسته بودن قوانین مدنی بسیار پیشرفته ای رو به وجود بیارن که بزرگترین این قوانین رو میشه گفت قوانین حمورایی هستش که در شش کشف شده. این یک سنگ نوشته ایست که در اون در دوران سده 20 یعنی در آغاز سده 20 در سالهای بین 910-920 در شش این سنگ رو سنگ نوشته رو کشف میکنن. این سنگ نوشته حاوی 282 ماده است و در اون درباره زراعت، آبیاری، کشتیرانی، خرید غلام و کنیز و تکالیف بردگان نسبت به صاحبانشان، مجازات ها، ازدواج، میراث، دروغ، رشوه دادن به قاضی، بی‌عدالتی قاضی، مالکیت، روابط ارباب و رعیت، حقوق تجاری، حقوق خانواده، تجاوز به حقوق دیگران، حق الزحمی که به پزشک داد باید، به معماری که خونه درست میکنه یا به کشتی سازن باید داد، یا اجاره کشتی و کرایه چهارپایان و مسائل دیگه، همه اینا به صورت بسیار دقیق مورد بحث قرار میگیره. بررسی قوانین حمورابی نشون میده که نزدیک به 4000 سال پیش از این اقوامی سامی نژاد که امپراتوری بابل رو به وجود آورده بودند و بخشی از سرزمین کنونی ایران و یعنی شوش و مناطق اون به حدود شوش هم داره تصرف خودشون داشتن، به آنچنان درجه از تمدن رسیده بودن که برای تنظیم مرابطه فردی و اجتماعی خودشون به قوانین بسیار پیچیدهی نیاز داشتن که نظیر اون بخشی از این قوانین رو در حال حاضر هم میشه در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای پیشرفته دید. مجازات در قانون حمورابی بر اساس جرم تعیین میشد و قانون چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان که 700 سال پس از پادشاهی حمورابی توسط موسی در دین یهود تدوین شد در حقیقت اقتباسی است از اصول قانون حمورابی. و البته میبینیم که این همین قانون در قرآن هم اومده، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان.
بله.
و این حال باید یاد آور بشیم که در شرق برخلاف یونان و روم حقوق مدنی به گونه دیگه تدوین شدند. در یونان و روم حقوق مدنی پیش از پیدایش ادیان تک خدایی به وجود اومدند و در تدوین اونها تنها انسان ها سهیم بودند، در حالی که در شرق دین و دولت از همون آغاز پیدایش تمدن به همدیگه آمیخته شده بودن و پدیده خداشاه آشکار میکنه که رهبری سیاسی و رهبری مذهبی جامعه یکی بود. با پیدایش دولت های آریایی در ایران پدیده خداشاه همچنان پادرجا باقی میمونه، یعنی در شرق و در ایران از همون آغاز تاریخ با وحدت دین و دولت روبرو میشیم. به همین دلیل هم برای یافتن رد پای حقوق اساسی مجبوریم به دنبال کتاب‌های دینی بریم و ببینیم در این کتاب‌های دینی تا چند از حقوق اساسی مورد توجه قرار گرفتن. بر اساس بررسی‌های تاریخی دین تاریخی دین زرتشت نزدیک به 1000 سال پیش از میلاد مسیح به وجود اومد. برخی از محققین میگن 700 سال پیش از مسیح، بعضی میگن 1000 سال، بعضی از هم میگن 1500 سال، اما بیشتر روایت این است که زرتشت 1000 سال پیش از میلاد مسیح این دین به وجود اومد.
بله.
در بررسی اوستا به ویژه با بازنگری در گاتای که کهن‌ترین بخش از آثار تبدیل شده دیو زرتشت رو تشکیل میده، میشه تا حدی به اوضاعی که از دوران پیامبری زرتشت به بعد در ایران حاکم بوده پی برد. استاد پور داوود در این رابطه چنین نوشته: در ابسطا نه از ماتها اسم برده شد و نه از فارسا. ساکنین ایران هنوز آریا اسم دارند و مملکت آنان خاک آریا خوانده میشه. در میان این آریایی ها هنوز پول و سکه معمول نیست. معامله با خود جنس مثل گوسفند و گاو و اسب و استر و شتر میشه و مزد طبیب و عطربان یعنی پیشوای مذهبی با جنس پرداخته میشه. عهد ارسطا متعلق به عهد برنج هنوز با آهن سر و کاری ندارند. با اینکه غالبا در ارسطا از آلات فلزی برای جنگ صحبت شده، ولی در هیچ جا اسم آهن نیست نیومده. استعمال نمک هم نزد این آریایی ها هنوز غیر معموله. در یعنی این نشون میده که در دوران زرتشت جامعه در چه وضعیتی قرار داشت. بر اساس نظرات ارسطا شناسان، عشا از دیدگاه زرتشت نزد قانون راستی و احترام به حقوق فردی و کار و کوشش به شیوه اقتصاد زراعی و روش زندگی اجتماعی و گروهی و برقراری عدل و مساوات، یعنی یک واژه عشا این همه معناهای مختلف داره. آموزش زرتشت رو باید جنبش دونست که از حقوق مردم ساکن، یعنی کسانی که به کشاورزی و زمینداری روی آورده بودند، در برابر ارباب کوچنده بیابانگرد که جز غارت دهکده ها و شهرها هیچ گونه فکر سازندگی نداشتند دفاع میکنند. بر اساس تعالیم زرتشت، کسانی که در جامعه مدنی زندگی میکنند باید برای کسب رفاه و خوشبختی از قانون الهی که دارای ارزش و اعتباری ابدی است پیروی کنند. زرتشت در گاتا درباره خصوصیاتی که نظام سیاسی باید از اون برخوردار باشه سخن میگه. در حات 48 بند 5 از گاتا این نظریه مطرح میشه که ای آرمتی، مگذار شهریاران ستمگر و بدرفتار بر ما حکومت کنند، بلکه بشود شهریاران دادگر و با ایمان که دارای رفتاری نیکو و دانش خرد راه نمایان هاست بر ما فرمانروایی کنند. به این ترتیب زرتشت 700 سال پیش از افلاطون همین نظری رو ارائه میده که در مبنای اون رهبر سیاسی جامعه برای اینکه رهبری دادگر باشه باید بر دانش اصل خودش آگاه باشه. علاوه بر این در دین زرتشت خردگرایی دارای نقش مرکزی میشه و هر اون چه که برخلاف خرد باشه خود جلوه از انگر مینو یا اهریمن است.
بله.
زرتشت در از آموزش‌های خودش تأکید میکنه که دادگری و عدالت خواهی نتیجه خردگرایی، آگاهی و دانشه. نقل قول میکنم: روان شهریاران ستم کرد و بد کرداران و زشت گفتاران و سیه دلان و کج اندیشان و هواخواهان دروغ به دوزخ یا سرای دروغ باز خواهند گردید.
بله.
نشون میده که اصلا اندیشه دوزخ، بهشت و جهنم در زرتشت این اندیشه رو به وجود میاره و از دین زرتشت بعد اسرای یهود که کوهش اینا رو آزاد میکنه با اندیشه های دین زرتشت آشنا میشن، این تفکر وارد دین یهودیت میکنه و از اونجا وارد دین مسیحیت میشه و از اونجا وارد دین اسلام میشه. اما ریشه اصلی اندیشه دوزخ و بهشت و حتی پل سرات اینها همه در دین زرتشت از دین زرتشت میاد.
بله.
بر اساس منابع تاریخی میشه به این نتیجه رسید که ارسطای دوران ساسانی از 21 نسک یا قسمت تشکیل شده بود که نسک هفتم اون درباره مسائل سیاسی و نظامی و اجتماعی بحث میکرد و نسک هشتم پیرامون حقوق و قانون تدوین شده بود. علاوه بر این نسک 15 اون درباره راستی و عدالت و مراعات عقد مردم و اوزان و مقادیر و همچنین روش محاکمات به شیوه های دادرسی گناهکاران و انواع مجازات ها به حدود کیفر جرم ها و روش ابراز شکایت و همه جزئیات جریان دادرسی گفتگو می کرد و به همین جهت مجموعه ای از قوانین در این نسک ارائه شده بود. در نسک 16 مطالب پیرامون ازدواج، اساس ایمان، قوانین حقوقی و قضایی و لزوم عدل و داد و حکومت شرعان، شرایط قضات، داوران، دادگاه‌ها، پزشکان، قاضیان و حقوق مالکیت تنظیم شده بود. متاسفانه بیشتر این نسک‌ها در نتیجه تسلط عرب بر ایران از بین رفتند و به همین دلیل هم بررسی جامعه ایران باستان کاری است بسیار دورنج. با این حال میشه بعضی از نکات رو از لابلای اوستایی که باقی مونده بیرون کشید. به طور مثال اون چی که در هات سیسه از گاتا اومده زرتشت میگه رتوه رهبر روحانی با کمال بی نظری و از روی وجدان نسبت به نیکان و بدان داوری خواهد کرد. رتوه یعنی اون رهبر روحانی که در این حال حق از حق قضاوت هم برخورداره.
بله.
به این ترتیب دیده میشه که در ایران باستان شغل قضاوت یا در دست رهبران دینی قرار داشت و یا آنچنان که در گاتا اومده زرتشت خواهان پیدایش یک چنین مناسباتی بود. به هر حال تاریخ ایران نشون میده که از دوران ماتا تا پیدایش انقلاب مشروطه شغل قضاوت در اختیار روحانیون و زرتشتی و مسلمان قرار داشت. این روند در دوران سلطنت پهلوی دچار رخوت شد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی این وضعیت دوباره تجدید شد. از دوران ساسانیان آثاری به جای موندن که در بخشی از این آثار میشه به سیستم حقوقی و قضایی اون به من پی برد. یکی از این آثار کارنامه اردشیر بامکانه که در ستایش نخستین شهریار ساسانی نوشته شده. در این اثر نویسنده به قشمندی جامعه ساسانی برخورد میکنه و همچنین میشه دید که شاه مالک بر زمین های زراعی و مالکیت دهقانان بر این زمین ها مالکیتی مشروطه. در همین اثر به شاه هشدار داده میشه تا از خشم، حرز، حرز، خودپسندی، سرمستی به پرهیزه و به خرد تکیه کنه. دیگه این که فرمانروا باید در نگاهداری شالوده های دین بکوشه و از تغییر ناپذیری قشمبندی جامعه پشتیبانی کنه، یعنی مرد طبقات برای مرزهایی هستن که عبور از یک طبقه به طبقه دیگر غیر ممکن باید باشه. کتاب متکبان هزار دستان اثری قضاییه که در دوران ساسانیان نوشته شده و تقریبا یگانه اثر حقوقیست که به دوران فارسی میانه موجوده. مسائلی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از مناسبات خانوادگی، شکل ازدواج، وضع بردگان، بخشش، سوگند و وعده طبق سوگند و نیز زمانت از بدهکاران به طرفین معاملات، سازمان دادن دادگاه ها به مقامات بالایی اون.
بله.
بعد برای این که به مناسبات سیاسی حقوقی ایران پیشا اسلام پی ببریم، بد نیست که به کتاب اخبار طوال که توسط ابو حنفیه الدینبری نگارش یافته مراجعه کنید. در این اثر اومده که خسرو پرویز پسر انوشیروان بعد از مرگ پدر خودش به تخت نشست و چنین گفت: نیکی ستون پادشاهی است و خرد ستون دین، نرمش بزرگترین بنیاد فرمانروایی است و هوشیاری میشه. ای مردم، در حقیقت خداوند ما را به پادشاهی برگزید و شما را به فرمان برداری واداشت. استعدادهایی به ما ارزانی کرد و شما را از آن آزاد گردانید و ما را توانمند گردانید و شما را با توانایی ما نیرومند کرد. ما را عهده‌دار فرمانروایی بر شما و شما را به فرمان برداری ما مکلف ساخت. شما هم اکنون دو گروه هستید، گروهی زبردست و گروهی زیردست. زینهار مبادا که اغنیا ناتوانان را تومی خویش سازند و یا من با زبردستان با نیرنگ رفتار کنند. همانا که نباید هیچ یک از زیردستان در فکر برتری بر زبردستان باشد، زیرا این کار به سستی دولت ما می انجامد و همچنین نباید هیچ زیر دستی آرزوی دارایی زبردستان را در خود راه دهد، زیرا چنین کاری مایه برهم خوردن نظم و تزلزل آرزوهایی است که برای دست یافتن به آنها می کوشیم به سبب از میان رفتن آرمانهایی است که در پی تحقق بخشیدن به آنها هستیم. به این ترتیب می‌بینیم که در ایران باستان همون اندیشه فلاسفه یونان غالب بود، مبنی بر این که نابرابری بین افراد بشر نوعی عدالت طبیعیه. کسانی که به رهبری سیاسی جامعه انتخاب میشن خیر تمامی جامعه رو در نظر دارن و فرمان برداری از اونها لازم و ضروریه. به همین دلیل هم ادهی اکتر مدعی هستن که اندیشه هایی رو که افلاطون در کتاب جمهوری خودش پرورش داده تمام این اندیشه ها رو از ایرانی ها وام گرفته. این که حالا تا چه اندازه این ادعا درست و غلطه من نمیدونم، چون هیچ سند و مدرک روشنی در این که افلاطون این اندیشه ها رو از ایرانی ها گرفته وجود نداره. دیگه این که در این تفکر میشه به لایتغیر بودن تقسیم طبقاتی پی برد. از یک سو شاه که بر اساس اراده خدا برگزیده شده فراسوی طبقات زبردست و زیردست قرار داره و از سوی دیگه مرزی که این طبقات رو از هم جدا میکنه نباید مورد خدشه قرار بگیره. تمامی قوانینی که در یک چنین جامعه‌ای به وجود میان هدفی جز حفظ نظم موجود رو ندارد. جامعه‌ای که در اون درسای طبقاتی بسته هست و هیچ کسی نمیتونه از طبقه این و طبقه دیگه انتقال پیدا کنه، جبران باید جامعه‌ای بسته و ایستا باشه. در همین کتاب در جایی هم به قانوندانان اشاره میشه که بر اساس حکم آنان کسانی که در پشتیبانی از شاه قصور بردند سزاوار عفو و ترحم نیستند. علاوه بر این در دوران ساسانیان به سیستم اداری بسیار پیچیده ای هم برخورد میکنیم که اون رو دیوان میگفتند. رأس دیوان وزارت فرماندار قرار داشت که گهگانیز به اون هزار پت میگفتند. وزارت فرماندار رئیس انجمنی بود که از دبیران تشکیل میشد و هر دبیری دارای مسئولیت مشخصی بود که این دبیرها عبارت بودند از شهر آمار دبیر که مسئول درآمدهای دولتی بود، کزک آمار دبیر که مسئول درآمدهای سلطنت بود، گنج آمار دبیر که مسئول خزانه بود، داد آمار دبیر که مسئول امور قضایی بود، آخر آمار دبیر که مسئول استقلال سلطنتی بود، آتش آمار دبیر مسئول آتشکده ها، روانگان دبیر مسئول امور خیریه بود. در این حال میشه گفت که اینها وزرا، این دبیرها رو در این حال میشه گفت شاید وزیرها به کابینه بودن و درک فرماندار هم در واقع نخست وزیر بود. در اون چه به اجرای عدالت برگوید میشه نقش عمده در عهده هیر بودن بود که با قانون دینی و احکام عادی آشنایی داشتند. قانونی که مبنای داوری می شد بیشتر مبنی بر عادات قومی یا اخلاق دینی بود. نتیجه این که در ایران پیش از اسلام هرچند سیستم حقوقی بر اساس عادات، سنت‌ها و احکام عادی و قوانین دینی بنا شده بود، لیکن شغل وزارت در اختیار رهبران دینی قرار داشت و به این ترتیب اصول اخلاقی و قوانین دینی بنیاد نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دادند. در اواخر دوران ساسانی که دین زرتشت به مساوی نظام حاکم دینی در بحران به سر می برد و دینهای جدیدی چون مانی، مزدک و حتی مسیحیت در برابر اونقدر ورف رشته بودن، چنین به مقایسه که از سلطه اخلاق و قوانین مساوی در سیستم حقوقی تا حدی کاسته شده بود.
بله.